بسم الله الرحمن الرحیم. درس مفاسد جلسه 115 صفحه 112 سطر 20 توسط استاد مروی تهیه شده در 12/2372.
ثم انه قد تحصل مما ذكرنا ان تحقيق ملكية البدل بالسلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين على ملك مالكها انما هو مع ثبات مؤذن الانتفاع به بحيث يعد بذل البدل غرامة وتداركا. بحث در مورد بدل حیلوله و صورت تعذر جنس بود در باب قبل عرض شد که سوالاتی در اینجا و نکاتی مطرح می باشد. چهار نکته مورد بررسی قرار گرفت، نتیجه گرفتیم که اگر برای مالک دسترسی به جنسش ممکن نبود می تواند قیمت جنس رو مطالبه کند، حالا یا قیمت ملکش میشه یا صرفاً تصرف در قیمت براش مباح است. اینا نکاتی بود که خلاصه تا اینجا مطرح. حالا نکته پنجم. نکته پنجم این است که حق تقاضای قیمت و بدل برای مالک در صورتی است که اکثر نفعهای جنسش برای او متعذر باشه، ولی اگر غاصبی جنس رو غصب کرد و از 100 تا منفعت که از این جنس ممکن است برده شود یه منفعتش فوت شد، 99 منفعت دیگر ممکن بود، در این صورت مالک نمیتواند تقاضای بدل و قیمت کل جنس رو داشته باشه. به خاطر این که چیزی از مالک سلب نشده که حالا مالک تقاضای غرامت و تدارک داشته باشه. خوب دقت کنید در همین مورد، اگه در فقه ما به مورد خاصی برخوردیم که دلیل خاص داشتیم که در این صورت مالک میتونه تقاضای قیمت داشته باشه، لا محاله باید فتوا بدیم با گرفتن قیمت این مقصوبه ملک واسط میشه. چون این پولی رو که مالک میگیره در مقابل غرامت که نیست، ضرری بهش نخورده، معلوم میشه این پول در مقابل این است که اون جنس ملک غاصب بشه. حالا مثالش رو دقت کنید، مورد فقهیش رو، تا مطلب کاملا روشن بشه. مثالش این است که کسی حیوانی رو موتوعه کرد، تصرف کرده در این حیوان غصباً، میدانید حیوانی که موتوعه شد یک منفعتش از مالک سلب میشه و اون منفعت این است که مالک در شهر خودش نمتونه اون حیوان رو بفروشه، باید اون حیوان نفی بلد بشه، به شهر دیگر فرستاده بشه، در اونجا تمام انتفاعات از این حیوان صحیح. حالا اونا بحث اونا رو بذاریم کنار، علا ای حال به شهر دیگه که برد مطلق انتفاعات جایزه ازش یا نه؟ جایزه شکل. حالا دقت کنید در این مورد خاص دلیل داریم و فقها فتوا میدن که غاصب باید تمام قیمت حیوان رو به مالک پرداخت کنه. خب اینجا مسئله روشنه که ضرر مهمی غاصب وارد نکرده، تمام انتفاعات مالک رو محدود نکرده تا بگیم تمام قیمت رو مالک حقش هست. نتیجه این است که در اینجا باید فتوا بدیم تمام قیمت رو غاصب به مالک پرداخت میکنه و این حیوان ملک غاصب میشه، غاصب میبره شهر دیگر، این حیوان رو میفروشه. اینم نکته پنجمی که در مسئله بود. عبارت رو بخونیم و برسیم به نکته. ثم انه قد تحصل من ما ذکرنا ان تحقیق ملکیت لدل عب السلطنه. خلاصه ما ذکرنا مرحوم شیخ میفرماید این شد که تحقیق ملکیت بدل، در بعضی از نسخه ها داره تحقق ملکیت بدل، بعضی از نسخه ها تحقق داره، تحقق بهتر اوفق به عبارت تحقیق هم درسته. تحقیق ملکیت بدل، این که بدل رو به مالک پرداخت کنن، مالک بدل بشه، علی سلطنت المطلقه علی، یا مالک سلطنت مطلقه بر اون بدل داشته باشه، نه بقاء العین علی ملک مالکها، و اینکه عینم در ملک مالک باقی بمانه، این سلطنت مالک بر این بدل در یک صورته، انما هو مع فوات معظم الانتفاعات به، همانا این تحقیق بدل، این وجود بدل برای مالک با فوت شدن معظم انتفاعات است به توسط غصب. اگه قاصد جنس و غصب کرد، 90% انتفاعات مالک منتفی شد، مالک حق بدل داره. به حیث یعد بذل البدل غرامتا، به جوری که شمرده می شود بذل بدل از سوی قاصد غرامت و تدارک. میگن قاصد منافع این مالک رو از بین برده است، باید به جاش غرامت بده و این منافع رو تدارک کنه. این قبول. اما لو لم یفت الا بعض ما لیس به قوام الملکیه، اما اگر فوت نشود مگر بعضی از منافع، یک منفعت فوت بشه، اینجا نمیتونیم بگیم مالک حق داره بدل بگیره، اما اگر فوت نشود مگر بعضی از چیزهایی که نمی باشد اون به اون چیز قوام ملکیت، اون چیز قوام ملکیت هم نیست، فتدارک لا یقتضی ملکه، پس تدارک در اینجا اقتضا نمی کند که مالک بدل بشه و نه سلطنت مطلقه بر بدل. اینجا ما باشیم و قاعده اولیه، مالک فقط به اندازه‌ای که نفعش از بین رفته حق داره پول بگیره، به همون اندازه‌ای که نفعش از بین رفته حق بدل مطلق نداره. پس بنابراین اگه در موردی دیدی یک نفع مالک از بین رفته بود، از این طرف دلیل خاص داشتیم که مالک میتونه تمام بدل رو از غاصب بگیره، معلوم میشه اون عین میشه ملک غاصب. ولو فرض حکم شارع، اگر فرض شود حکم شارع به وجوب غرامت قیمت جنس در این هنگام، یعنی در این صورتی که معظم منافع موجوده و فوت نشده، لم یبعد انکشاف ذلک، بعید نیست که این حکم شارع کشف کند از انتقال عین به غارم. آقای غاصب و غارم، آقایی که داره غرامت میکشه، تمام منافع رو که از بین نبرده، پس چرا باید تمام قیمت رو بده؟ به خاطر اینکه عین میشه ملک. ولذا تظهر غیر واحده، لذا اکثریت علما استظهار کردن ان الغارم لقیمت الحیوان الذی وطئه، غارم و کسی که غرامت میکشد قیمت حیوانی که وطئ کرده اون حیوان را، مالک میشود اون حیوان را. غارم و غاصبی که قیمت حیوان رو به مالک پرداخت، مالک حیوان میشود. لانه وین وجب بالوطئ نفیه عن البلد، به خاطر اینکه چند چنین است، اگرچه به توسط وطئ واجب است نفی اون حیوان رو از بلد و بیع حیوان رو در بلد دیگر، لکن این که باعث نمی شود تمام منافع حیوان نابود بشه. لکن هازا لا یعد فواتا، این عرض کنم که نفی بلد شمرده نمی شود ثواب برای اون چی که به او قوام مالیت هست، یعنی ارزش این جنس از بین نرفته، منفعتش محدود شده. فقط چون محدودیت منفعت هست، اگه غاصب تمام قیمت رو پرداخت کرد، باید بگیم این ملک غاصب خواهد شد. هازا کله مع انقطاع السلطنه مع بقائها على مقدار مالیت هر سابقه. نکته ششم، ذکر یک تقسیم است برای باب زمان به قیمت. مرحوم شیخ می فرمایند در باب زمان به قیمت که غاصب باید قیمت رو پرداخت بنماید، چهار صورت و چهار قسم برای این مسئله تصور میشد. صورت اول این است که غاصب جنس رو طلب کنه. خب در این صورت حکم معلومه، ملکیت مالک بر جنس از بین رفته، قیمتی که مالک میگیرد ملک اوست. یک مورد بلا شک کنه بحثاشو داشته. مورد دوم، مورد دوم صورتی است که ملکیت باقی باشه ولیکن حق انتفاع مالک از بین رفته باشه. ماشین در ته دره موجوده ولی مالک تمام استفاده از ماشین رو نداره. در این صورت هم قیمت به مالک پرداخت میشه ولی بحثاشو داشتیم که آیا انسان مالک قیمت میشه یا نه حق انتفاع داره از قیمت و مالک نمیشه. اینم صورت دوم بود که تا اینجا بحثاشو کرد. صورت سوم، صورت سوم این است که جنس به ملکیت مالک باقی است ولیکن جنس از قیمت و ارزش ساقط شده. یه چیزی هست که مالک دست روش بذاره بگه ملک منه ولی ارزش نداره، مالیت نداره. در این صورت هم بلا شک ضامن تمام قیمت رو باید به مالک پرداخت کنه، همه ی قیمت رو باید به مالک بده شکل. ولیکن اینجا بحث است بین علما، که با دادن قیمت آیا این جنس بی ارزش ملک مالک است یا ملک قاصد؟ این محل بحث. دو مثال دارن شیخ انصاری اشاره کنیم، بعد محل بحث رو توضیح. مثال اول، البته در تطبیق این مثال دوم ما جهتی داره، این رو به عنوان مثال اول میگه. مثال اول، یه مقدار نخی رو غاصب قصد کرد، با این نخ آمد لباسی دوخت، این نخ الان یه چیزی هست که بگیم در ملک مالک، ولی این نخ ها دیگه ارزش نداره، یعنی اینا رو بخوام ذره ذره جدا بکنن، این ذره ذره نخ ها دیگه ارزشی نداره. خب در این صورت غاصب تمام قیمت نخ رو باید به مالک بده. ولی سوال، آیا نخ ها ملک مالک هست که غاصب بدون اجازه مالک با این لباس نمیتونه نماز بخونه، یا نه نخ ها میشه ملک غاصب و غاصب میتونه با این لباس بدون اجازه مالک نماز ده؟ این یک مثال محل بحث. مثال دوم، ظرف آبی بوده، غاصب غسل کرد، با این آب وضو گرفت، مقداری از رطوبت ها به دست و صورت غاصب مونده است. رطوبت شیئه، یک چیزی هست دیگه. آیا این رطوبت ها ملک مالکه یا ملک غاصبه؟ اگه بگیم ملک مالک است، اگه غاصب مست نکشیده باشه با این رطوبت بدون اجازه مالک نمیتونه مست بکشه، مستش باطل. و اگه بگیم با پرداخت قیمت این رطوبت ها ملک غاصب است، غاصب میتونه با اینها مست بکشه. حالا اونم بحثی خودش، ولی اگر همونجا تحصیل رضایت بشه، نه تحصیل رضایت بشه، آقایون میگن مثل ما بودیم بسیدیم اینجا رضایت از کنم که کاشف هست بشتر همه بحث در موضوع دوست بشه. خب بسیار خوب، اینجا با دو مثال قسم سوم و محل بحث معلوم شد. در مسئله دو قول مشهور علما می‌فرمایند با دادن قیمت از سوی قاصد اون عین و اون جنس همچنان ملک مالک است و تصرف قاصد در اون جنس باقی مونده نیاز به اجازه مالک داره. به خاطر این که اون قیمتی رو که قاصد غرامت کشید در مقابل حق انتفاع و سلطه بود، یا به تعبیر مرحوم شیخ در مقابل اوصاف و اجزاء بود. خود اصل این باقیست، مالکشم معلوم است، قاصد بدون اجازه مالک حق تصرف ندارد. بله؟ تلف شده؟ اون نقدها تلف شده؟ چی شده؟ تلف شده؟ الان چیزی هست قابل اشاره یا نه؟ مالیت نداره بگید، ارزش نداره. فرض کنید که یک دونه گلدان دارید شما، درست؟ یک کسی زد این گلدان رو شکست، ذره ذره شده این گلدان، درست؟ آیا بازم این گلدان الان مالیت نداره، ارزش نداره، ولی ملک شما هست یا نه؟ میتونید به کسی بگید آقا حق نداره اینا رو جمع کنید؟ مالیت غیر از ملکیته. ببینید مالیت غیر از ملکیته. خیلی خوب، قیمت رو دادی به جای غرامت، چون اصلا دیگه نفعی ازش نمیتونید ببرید. خب اصل جنس برای چی تغییر کنه مالکیتش؟ دلیل میخوام، رضایت مالک هم که نیست. در مقابل مشهور مرحوم مقدس اردبیلی و بعضی از علماء دیگر می‌فرمایند اینجا این جنس از ملک مالک خارج می‌شود و در این صورت قاصد با دادن قیمت مالک این جنس می شود بدون اجازه مالک قبلی، حق تصرف در این جنس رو خواهد داشت. این هم نظر مرحوم مقدس. مرحوم شیخ انصاری تحقیقی دارن که مطلب نداره ولی عبارت زیاد داره، تحقیق رو انشالله برای بعد. سلطه مع بقائها على مقدار مالیتها سابقه. عرض شد نکته ششم از اینجا وارد تقسیم میشن. میخوان بفرمایند که در باب قیمیات انسان زمان به قیمت داشته باشه چهار قسم تصور میشه. دقت کنید، داریم میگیم چهار قسم چون مرحوم شیخ اینجا اشاره نمی کنن. یه مرتبه در درس بعدی میاد میفرمایند و اما القسم الرابع، اما قسم چهارمیم در مسئله فرض میشود. لذا ما از اینجا تقسیمات رو شروع کردیم که اونجا دچار مشکل نشه. یک قسم این بود که آقای قاصد جنس رو طلب کن. خب اینجا بدل رو که میده مالک، مالک بدل میشود بلا شد. یک صورت. صورت دوم که تا اینجا محل بحث ما بود این بود که سلطه مالک قطع میشه ولی مالیت و ارزش جنس وجود داره. اینم قسم دوم بود که محل بحث ما بود تا اینجا. هازا کلهو، تمام مباحث تا اینجا با قطع شدن سلطنت مالک است، با بقای جنس بر مقدار مالیت سابقش. ماشین داخل دره سقوط کرده، قاطب اون رو داخل دره سقوط داده، ماشین کاریش نشده، طوریش نشده، به مالیت و ارزشش باقی مونده، فقط مالک نمیتونه ازش استفاده بکنه. بحثا تا اینجا در این صورت بود که آیا مالک، عرض کنم بدل رو مالک میشه، بدل رو مالک نمیشه، حکم چیه؟ این قسم دوم بود بحثاش. قسم سوم، اما لو خرجت عن تقویم مع بقائها على صفت الملکیه، اما اگر جنس از قیمت خارج شد، از مالیت و ارزش افتاد، با بقایش بر صفت ملکیه، یعنی جنسی بود مالک میتونست دست بذاره روی این جنس بگه این جنس مال منه، پس ملکیتش باقی است، ارزشش ساقط شده، اینجا حکم چیه؟ فمقتضا قاعده زمان، مقتضای قاعده زمان وجوب کمال قیمت است. تمام قیمت رو باید قاصب پرداخت کنه. ما بقاء العین علی ملک المالک به، با بقاء عین بر ملک مالک به اون جنس، یعنی مالک اون جنس بر ملکیت خودش نسبت به این عین باقی میماند. چرا؟ لأن القیمته، به خاطر اینکه اون قیمتی که میداده به جای سلطنت و به جای انتفاع هست. لأن القیمه عوض الاوصاف، قیمت عوض اوصاف و اجزایی است که خرجت العین لفواتها عن تقویمه، به خاطر فوات این اوصاف و اجزا عین از ارزش ساقط شده. مثلا این آبها اگه در یک ظرفی جمع می بود صفت جمعیت رو می داشت، جمع می بود در یک ظرف ارزش داشت، حالا که پراکنده شده، ذره ذره روی دست و صورت پراکنده شده، اون ما وجود داره ولی ارزش نداره. اون پولی که پرداخت میشه به جای اون صفت تجمع هستش، یا شما بهتره که بگید به جای حق انتفاع هست خلاصه، ولی اصل جنس به ملکیت مالک باقیه. لأن القیمته، به خاطر اینکه اون قیمتی که پرداخت میشه عوض اوصاف و اجزایی است که خارج شده، این به خاطر فوات این اوصاف و اجزا از قیمت، لا عوض عن العین نفسها، نه اینکه عوض از خود جنس باشه، عوض از منافع جنسه. لذا اصل جنس به ملکیت مالک باقی خواهد بود. حالا مثالش، دو تا مثال میزنم. مرحوم شیخ جواب دادن تا بودن غرامتون لا عوضون، لا عوضون خیلی عوض از منافعه، عوض از این نیست که بگیم هم عوض جمع شده و هم معوض، عوض از منافعه، منافع هم که منتفی، پس جمع بین عوض و معوض نشده، منافع منتفی شده، عوضش آمده، این هم که وجود داره، عوضی هم، عوض این هم که قاصد پرداخت نکرده، پس بنابراین این در ملک مالک باقیه. مثال اول رو دقت کنید، کما فی رطوبت الباقیت بعد الوضوء بالماء المغسول، چنان که در رطوبتی که باقی مونده بعد از وضوء به آب غسلی، فان بقاءها علی ملک مالکها، بقاء اون رطوبت بر ملک مالکش، لا ينافي معنى الغرامه، منافاتی با معنی غرامت نداره، اون پول غرامت، اون رطوبت هم باقی در ملک مالک. چرا غرامت کشید قاصد؟ لفوات معظم الانتفاعات به، به خاطر اینکه معظم الانتفاعات به این ما فوت شده، پس بنابراین قاصد غرامت معظم الانتفاعات رو کشیده. فیقضا عدم و جواز المسح بها، نتیجتاً وقتی این رطوبت ملک مالک شد پس تقویت می شود عدم جواز مسح غاصب به این رطوبت الا به اذن مالک، ولو به بذل قیمت، ولو اینکه مالک بعداً بگه به شرطی اجازه میدم با این رطوبت مسح بکشی که 100 تومن پول به من بدیم. اینم عرض کنم که ثمره بحث خلاصه، فیقضا اشاره به ثمره بحث. قال فی القواعد، مثال دوم، مرحوم علامه در قواعد چه این فرموده؟ فی ما لو خات صوبه به خیوط، در جایی که کسی بدوزد جامعش را به خیط‌ها و نخهای غصبی، ایشون چه این فرموده؟ ولو طلب المالک و نزعها بین افضا الى طلب وجبه. مرحومی عرض کنم که علامه فرموده است که ابتداعا غاصب باید قیمت رو پرداخت کنه، بعدن هم اگه تقاضا کرد که اصل نخارم به من بده باید غاصب این کار رو بکنه. ولو طلب مالک نزع اون خیوط را، بگه این نخار رو بکن به خودم بده، وین افضا الى طلب، ولو منجر به طلب هم بشود، منجر شود که تکه تکه بشه این نخار در حکم طلب باشه، وجبه، واجب است این کار رو بکنه. ثم یضمن الغاصب نقصه، بعد غاصب ضامن نقص هست، این نخای تکه تکه شده اگه ارزشی داره ارزش او حساب میشه، ارزش عرض کنم که این جنس قبل از قطعی شدن حساب میشه، نقص و عرشش رو غاصب میده، اگر هم هیچ قیمتی نداشت تمام قیمت رو پرداخت میکنه. ولو لم تبق لها قیمتون، اگه برای این خیوط منزوعا نخای کنده شده قیمتی باقی نمون، غرم جمیع القیمه، عرض کنم غرامت میشه تمام قیمت را، انتها کلامیشون. و عطف على ذلك في محكي جامع المقاصد، جامع المقاصد در شرح قواعد محقق ثانی عطف بر این جمله چنین فرموده، قوله ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالک، این غرامت قیمت وقتی غاصب تمام قیمت رو به مالک پرداخت کرد باعث نمی شود این غرامت خروج این خیوط را از ملک مالک، نخها باعث نمیشه از ملک مالک خارج بشه، کما سبقه میفرمان چنانچه قبلا ما در جامع المقاصد بیان کردیم، من ان جنایت الغاصب، اگر غاصب جنایتی کنه باعث اکثر الامرین میشود، یا عرض کنم قیمت واقعی و یا عرش تفاوت قیمت حساب میکنن، هر کدام بالاتر غاصب پرداخت میکنه. ولو استوعبت القیمه اخذها، اگر شامل بشود تمام قیمت را، اگه جنایت جوری باشه که تمام قیمت رو تحت شعاع قرار بدهد، اخذ می کند مالک قیمت را و دفع نمی کند عین را، یعنی این به ملکیت مالک باقی می ماند. و عن المسالک فی هذه المسئله، شهید ثانی در مسالک در این مسئله چه می فرموده؟ انه ان لم یبق له قیمتون، اگه برای این جنس غصبی قیمتی باقی نمانه از قیمت ساقط بشه، زمینه جمیع القیمه، تمام قیمت و غاصب زامنه. از این طرف بلا یخرج به ذالک عن ملک مالکه، به توسط این ضمانت اون جنس از ملک مالک هم خارج نمیشه، غاصب تمام قیمت نخها رو پرداخت میکنه، بازم نخها داخل در ملک مالکه کما سبقه. فیجمع او یا فیجمع او بین العین و القیمه، پس جمع می شود بین این و بین قیمت. این فتوای شهید و کنار اون فتوای دیگه شون در عرض کنم که مسالک بگذارید که اونجا تصریح می کنن اینجا اشکال داره، جمع بین عوض و معوض می شه، مسئله مشکل می شود. یک قول علی حال، لکن از کتاب مجمع الفائده و البرهان مرحوم مقدس در این مسئله اختیار کرده عدم وجوب نزع را، فرموده اگه غاصب قیمت رو پرداخت کرد بعد مالک گفت نخها رو بکن به من بده، غاصب این کار رو نمی کنه، نخها میشه ملک غاصب. بل قاله، بلکه چین فرموده یمکن و ان لا یجوزه، ممکن است این که جایز نباشد کندن، یعنی عرض کنم که جایز نباشد تقاضای مالک نزع را، اصلا جایز نباشه مالک بگه نخها رو به من بده. و تتعین القیمه، در این صورت قیمت معین می شود، لکونهی به منزلت تلفه، حرفی که آقای بیاتی می گفتن، مرحوم مقدس اردبیلی فرموده به خاطر این که این غصب به منزله تلف حساب می شود، یعنی نخها وقتی دوخته شد به این شکل لباس خواهش دوخته شد این نقاب منزله تلف حساب میشود. لذا دیگه مالک وقتی جنس تلف شده حق تقاضای جنس رو نداره، قیمت باید بگیره. و حین اذن در این هنگام، حالا به این شکل اگر گفتیم که حق عرض کنم انتخاب جنس رو مالک نداره، یمکن جواز و صلات فی هذا الثوب المخیل، ممکنه فتوا بدیم نماز خوندن غاصب در این جامعه دوخته شده با این نخهای غصبی درسته. از لا غصب فیه یجب رد، زیرا غصبی نیست که وجوب رد باشه. کما قیل به جواز المسح، چنانچه در مثال قبلیم همینطور گفته شد، کسی قائل شد به جواز مسح اون رطوبت باقیه از ماء مسوح الذی حصل العلم به، اون چنون عرض کنم که غصبی که حاصل شده علم به او بعد از کمال غصب و قبل از مسح، قبل از این شستن تمام بشه و قبل از بعد این که شستن هنوز شستن تمام نشده، مسح تمام نشده، طرف فهمید آب غصبی بوده، مالک رو راضی کرد، اینجا عرض کنم قیمت رو داد، میتونه با این آب مسح بکشه، یعنی ملکون میشه. و نیکو شمرده همین قول رو بعضی از معاصرین که صاحب جواهر باشه، ترجیحاً لاقتضاء ملک المالک للقیمه خروج المضمون عن ملکه. صاحب جواهر فرموده وقتی که مالک مالک قیمت شد، این از ملک او خارج میشه، در ملک غاصب داخل میشود، به خاطر ترجیح دادن اقتضاء ملک مالک مر قیمت را. وقتی مالک مالک قیمت شد، این اقتضاء میکند خروج مضمون را از ملکش، اون جنس غصبی از ملکش خارج میشود. لسیرورته معوضن شرعن، به خاطر این که اون عرض کنم که جنس میگردد معوض شرعن، میشه عوض و معوض، قیمتش به عنوان عوض حساب میشه، میره تو جیب مالک، دیگه معوض که جنس باشه در ملک مالک باقی نمیمونه. اینم قول دوم. بعد تا این که برسیم شیخ انصاری تحقیقی دارن، این قول دوم رو ابطال میکنن انشاءالله. توضیح مطالب برای فردا. و صلی الله علیه و محمد و علیه. حالا به مناسبت این که فردا به تولد حضرت امام هشتم هست، ما یک اشاره خیلی سریع وقت گذشت، اشاره سریع و گذرا به این مسئله داشته باشید، انشاءالله بعد با شما رو بزنیم حتون هستیم. دقت بفرمایید، در رابطه با زندگانی امام هشتم علیه آلاف و تحییت و سنا، بحث واقعا مفصل، فراوان، گسترده، زیاد، از جوانب مختلف مسئله قابل بررسی هست. من به نکات علمی قضیه در این مدت و در این فرصت کوتاه اشاره نمی کنم. دو مقطع رو میخواستم عرض کنم در رابطه با زندگانی حضرت، یک مقطع رو حذف میکنیم، فقط اشاره به یک مطلبی داریم که اون مطلب هم در عملی انشاءالله ممکنه که به نفعمون باشه و در مقام عمل یه مقداری مشوقمون باشه برای کارهایی که داریم. دقت بفرمایید، یه دستی بنده نکته رو عرض کردم که از نظر ما شیعه طبق روایات فراوانی که داریم معتقدیم ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین باب الله هست. این عقیده ما هست. وقتی این که باب الله هستن یعنی چه؟ بازی وقتی من توضیح دادم معتقدیم که اینها واسطه فیضن، یعنی تمام فیوضاتی که از ذات مقدس هست جل و علا بخواد به انسان برسه، بلکه به تمام موجودات روی زمین این فیوضات از طرف خداوند بخواد سریان پیدا کنه، لا محال باید طبق روایاتمون و به دقت عقلیه و به دقت فلسفیه باید از مسیر ائمه معصومین و وجود مقدس حضرت رسول و ائمه معصومین علیهم صلوات الله باش. این شکی نیست داریم. توضیح فلسفیش یک وقتی بنده حالا در اینجا بوده، بحث رسائل بوده، مفصل اشاره کردم، خیلی گذرا اشاره میکنم که ما وجودمون ممکنه وجود ضعیف در مراتبی از ضعف ذات مقدس حق جل و علا وجود واجب است، مرتبه قویه هستش، و ضعف ما باعث میشه که نمیتونیم مستقیما از ذات مقدس حق کسب فیض کنیم. فاعلیت فاعل تمام قابلیت قابل ضعیفه، ما نمیتونیم. اینو دقت داشته باشید، کسی فکر نکنه که خداوند نمیتونه مثلا اجراء فیض، نه، اینجا قابلیت قابل ضعیفه، ما نمیتوانیم، لذا نیاز به واسطه داریم. مثال عرضی هم یه وقتی بنده عرض کردم، شما دقت بکنید در نزدیک ظهر آفتاب وسط آسمان هست، شما بخواید با این چشمتون به آفتاب نگاه کنید نمیتونید. جهتش چیه؟ ضعف در خورشید نیست، ضعف در چشم ماست. یک حالتهایی داره که این چشم ضعیفه، نمیتونه مستقیما نور رو ببینه. همینجا اگر یک عینک دودی به چشم بزنه، یک مسائلی رو باعث میشه که دقت نور و غیره باعث میشه که با این عینک دودی بتونه خورشید رو ببینه. دریا، آب دریا هم خصوصیت های خودش رو داره، بلای که بخواد مستقیما زمین های کنار خودش رو مشروب بکنه با جذر و مد خودش، تولید سیل میشه، باعث خرابی اون زمین ها میشه. برای این که زمین ها از آب دریا فیض ببرن، نیاز به واسطه دارن، آب تبخیر بشه، تبدیل به ابر بشه، همین فیض قطره قطره بباره، بعد زمین ها ازش استفاده بکنه. یک مثال خیلی خیلی عرفی بود برای تطبیق این مسئله دقیق عقیدتی به ذهنمون، برای تقریب به ذهنمون. موقعیت ما با ذات مقدس حق هم چنین هست، چنانچه ما نمیتونیم وحی رو مستقیما از ذات مقدس حق بگیریم، کسب فیض هم برای ما مستقیما از ذات مقدس حق درست نیست. اذا شما روایات رو ببینید، بنده اشاره بکنم سریع، روایات زیادی داریم که حالا صرف نظر از زیارت جامعه و اون مضامین بسیار بسیار عالیش که واقعا باب الله هستن، من اتاکم نجا و من لم یعتکم حلق و بکم یونفس الحم یا همم و بکم یکشف الضر، اینا حالا مسئله که در زیارت جامعه هست، سوای اینها یا بکم رزق الورا و به وجودکم ثبتت الارض و السما، اینا همه مضامین عالیش در رابطه با ائمه معصومین وجود داره. از اینها که بگذاریم، روایات زیادی داریم که مثلا زیارت مروی از امام صادق هست که حضرت میفرمایند ارادت الرب فی مقادیر اموری تهبت الیکم و تصدر من بیوتکم، ارادت الله باید از بیوت شما صادر بشه. روایت شریفه از حضرت حجت داریم که قلوبنا اوعیت لمشیت الله فاذا شاء شئنا، ظرف مشیت خدا دل ماست، دل ائمه معصومین. ما واقعا اعتقادمون اینه، اگر دقت کنیم، اگر اعتقادمون اینه که جمیع فیوزات باید از کانال اهل بیت باشه، از این راه باید به هر جا میخواییم برسیم، میزان توجهمون به اهل بیت عصمت و طهارت چه مقداره؟ اینو بیم حسابش کنیم. از طرف دیگر معتقدیم که حیات و مماتی برای اهل بیت عصمت و طهارت فرض نمی شود، چنانچه در حال حیات اصحاب می رفتن با حضرت صحبت می کردن، الان هم مثل همون وقته. اگر چنینه، واقعا ببینیم میزانی که ما ارادت به اهل بیت داریم، توجه به اهل بیت داریم و میزانی که می خواهیم داریم کسب فیض کنیم چقدر. آیا اگر ارتباطات قوی باشه سلام ما جواب داده نمیشه؟ آیا اگر ارتباطات قوی باشه معضلات ما حل نمیشه؟ آیا اگر ارتباطات قوی باشه توفیق علمی در راه کسب علوم پیدا نمی کنیم؟ و آیا چنین نیست که علوم اهل البیت همش اکتسابی نیست، واقعا توفیق از سوی ذات مقدس حق لازمه و این توفیق باید از کانال اهل البیت باشه؟ اگر چنینه، میزان ارادتمون چقدر؟ کتاب اثبات هدایه مرحوم شیخ قر عاملی رو میخوندن، یک جمله‌ای داشتن ایشون واقعا منو تکان داد. وقتی به یاد این جمله میفتن، مقایسه کنیم با خودمون اینا چجوری بودن. مجاور قبر امام هشتم بوده، این عبارتش اینه، خوب دقت کنید، میفرماید ولیس فی خاطری، من یادم نمیاد، انی دعوت الله فی هذا المشهد، من یادم نمیاد در مشهد امام هشتم در مدت 26 سالی که در مشهد بودم، چون میفهمن یادم نمیاد، خاطرم نیست که کنار قبر امام هشتم دعایی کرده باشم و طلب تو منه و من الله حاجتن، از کانال امام هشتم از خدا حاجتی خواسته باشم، الا و قضیت لی و الحمدلله رب العالمین. من یادم نمیاد که یک تقاضا از امام هشتم کرده باشم. مرحوم شیخ خود عاملی میفرمایند و این تقاضای من برآورده نشده. ما بی خود دنبال یک چیزی دیگه هستیم، واقعا راه سعادت، یعنی هر چی میخوایم اینجا هستم، هر کی هر چی میخواد طبق روایاتمون تو همین چهار دیواری اطراف حرم پیدا میشه. چیکار میکنیم؟ زیارت جامعه با اون مضامین بلند و عالیه که یکی از بزرگان نجفی رحمی میفرمید که طلبه طلبه نیست در اول مراحل طلبه‌ای الا اینکه زیارت جامعه را از حفظ داشته باشه، اینقدر خونده باشه، با این زیارت معنوس باشه که از حفظ داشته باشه زیارت جامعه. چقدر معنوسی زیارت عاشورا، چقدر معنوسی. کتابی داره مرحوم علامه امینی به نام ادب الزائر، تو کتابخانه آستان خود پیدا میشه، به خط خودشون وقف شده برای کتابخانه آستان خود، در ابتدای کتاب به خط خود مرحوم علامه امینی این کتاب وقف به آستانه مقدسه شده. یک فصلی داره در اهمیت زیارت و برخورد با اهل بیت عصمت و طهارت و دعاها و زیارت عاشورا و زیارت جامعه، مرحوم علامه امینی است دیگه. اون فصل این کتاب ادب الزائر رو بخونید ببینید ایشون چی میگه تو این کتاب. قضایای مختلفی واقعا در همین مشهد، کسانی که سنشون زیاده، نمیخوان حالا مراحل علمی و علمای بزرگ، این مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی رو که قبرشون از عرض کنم که طرف تبرسی که وارد صحنه کهنه میشید، از هم در که وارد صحنه میشید اونجا یک سنگی هم داره نوشته عرض کنم که تربت چینیای اهل نظر، مقتضای اهل نظر، مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی. ایشون به پیرمردهای مشهدی یادشونه، یک عالم سطح متوسطی بوده از نظر علمی، در نخوده که نزدیک مشهد بوده، یه مقدار ارتباطات با امام هشتم بیشتر کولاس میکرده تو این شهر. خانش متاف مردم بوده برای مشکلات مختلف، طرف مریض بوده واسطه میامده، این رو که دیدن به تواتر ثابت شده، از معمرین شهر مشهد بپرسید به تواتر ثابت شده مثلا طرف مریض بوده، این آقا می آمده ایک دعا که گوشه این میخونده او خود میشود، به تواتر ثابت شده می آمده، اومد سله گرفته بوده شعری گفته از امام هشتم، از در صحن عتیق مخواسته بره بیرون، مرام حاشق حسن علی وارد شد دست تو جیبی کرده پولار در آورده گفته میری حرم شعر میگی سله هم میگیری. اینا چی کار میکردن؟ یعنی واقعا راه اینه، هر راه دیگه‌ای بزنیم اشتباهه، هر شکل دیگه‌ای بریم اشتباهه، راه اینه که از این کانال وارد بشیم کسب فیض کنیم. چه می‌کنیم واقعا؟ وقت ما که مجاوریم، یعنی اینجا هستیم، ترجمه اهل بیت رو، و اگر از این طرف این وصل بشه اهل بیت اهل توجه هم معصومن، لازمه عصمت اینه اگر شما توجه داشته باشید ظلم کنا توجه نکنن، اصلا ظلمه، یعنی نمیشه، ممکن نیست. اگه ما توجه داشته باشیم اونا توجه میکنن. مقدس اردبیلی میره مسجد سهله، از اونجا مسجد کوپه نماز صبح میکنه، داره میاد نجف، میبینه کسی سوار مرکبه داره میاد، خیلی شنیدیم دیگه، خیلی هم گفتیم دیگه اینا رو. بعد میگه که بیا سوار شو با من، میگه مثل پرکاهی داشت من گرفت و سر خودش سوار کرد، داشتیم میرفتیم، بعد از افراد سوال میکرد شیخ یوسف به نظر تو چطوره، آدم خوبی است، فلانی چطوره، آدم خوبی است، ملا احمد اردبیلی چطوره؟ من اون مقدس میفرماید جان کسی از علما داره سوال میکنه؟ گفتم مردم میگن آدم خوبیه ولی یک کمی میل به دنیا داره. نگاهی تون دیگر گفت نه، میل به دنیا نداره، او هم آدم خوبیه و در خوبیش همین بس که مهدی او رو در ردیف خودش سوار کرد. اونا واقعا توجه میکنن، فقط مشکل اینه که توجه ما باید اهل توجه باشیم. این نکته که امروز عرض کردم واقعا رو این جهته که کثرت بقای در مشهد ممکنه باعث بشه از اهمیت زیارت کاسته بشه، این بدانیم که کثرت مراوده به اینجا زیارت، مخصوصا زیارت جامعه رو، واقعا با قصد انشاء خوندن آدم وایست اونجا بخونه تک تک جملات رو بفهمه بکن یک شب و زور، این واقعا بفهمه یعنی چه، وقت دیگه بعد مشکلات و گرفتاری ها و مسائلی که داره او رو متزلزل نمی کنه، خدا هم توفیق میده که بهش توفیق میده که در راه وظایفش قدم برداره. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی در این شب مقدس در کنار قبر امام هشتم ایدی ما را توفیق در انجام وظایف دینیمون عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.